أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمنون وعلى وجهه يسكنون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكروا بما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بعضی از سوالهایی که مربوط به آیات قبل بود این بود که در آیه 34 فرمود ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات. از این آیه دو قرینه هست بر اینکه وجود مبارک یوسف پیامبر بود. یکی این که خدا تعبیر کرد این با بینات آمد، یعنی با معجزات آمد، معلوم شود دعوا و داعیه دارد، پیامبری بود که معجزه بود. دوم این که دارد بعد از او قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. تعبیر بعدیان است که خدا فرمود بعد از او شما گفتید خدا دیگه پیغمبری نمی فرستد، معلوم میشه او رسول بود. بنابراین در این که آیه 34 دلالت دارد طبق این دو قرینه بر این که وجود مبارک یوسف پیامبر بود حرفی نیست. اما از این که یوسف، یوسف ابن یعقوب، همون یوسف معهود و معروف است، جایی که احفاد یوسف است، روایاتی که هم مرحوم طبرسی نقل کرد هم در کنز الدقایق آمده از حضرت امام باقر و امام دیگر علیه السلام سوال کردن آیا در قرآن آیه هست که دلالت کند بر این که یوسف پیامبر بود؟ حضرت به این آیه استدلال کرد. و کشاف و فخر رازی و اینها هم منظور از این یوسف را وجود مبارک یوسف معروف می دونند، ولی کشاف نقل کرده است که منظور از این یوسف یکی از احفاد حضرت یوسف است. و همین نقل زمخشری را فخر رازی هم از ایشون نقل کرده است. اگر ثابت بشود به این که این یوسف از احفاد وجود مبارک یوسف است که ثابت نشد، و ثابت بشود که در روایات آمده است که از احفاد حضرت یوسف کسی پیامبر نیست که هیچ کدوم ثابت نشد، اونگاه باید بین این دو طایفه که تعارضی هست ظاهرن جمع شد. مطلب بعدی آن است که در جریان جبر و تفویض بین جبر و بین تفویض تناقض نیست، که اگر جبر نشد حتما تفویض باشد و اگر تفویض نشد حتما جبر باشد. چون روایاتی که از اهل بیت علیه السلام رسیده است این که لا جبر ولا تفویض، معلوم شده اینا نقیزه هم نیستن، لذا ارتفاع اینها ممکن است. یه بیان نورانی در فاصله بین جبر و تفویض که سوال کردن آیا بین جبر و تفویض منزلی هست یا نه، فرمود منزلی هست اوسع مما بین الارض و السما، یعنی فاصله خیلی زیاد است. منتها کسانی که جبر را ابطال می کنن یکسان نیستن، برخی ها به تفویض نزدیکن، بعضی ها از تفویض دورن، فاصله فراوان است بین جبر و تفویض. که نقیض هم نیستن، ارتفاع هر دو ممکن است چون نقیض هم نیستن، فاصله بین اینها هم اوسع و مما بین الارض و السماست، برخی ها که خواستن جو را ابطال کنند به تفویض نزدیک شدند، برخی هم که خواستن تفویض را ابطال کنند به جبر نزدیک شدند. فاصله بین جبر و تفویض خیلی است، اما اون کسی که در هسته مرکزی این فاصله حرکت کند به نام توحید افعالی، اون کم است. در حکمت متعالیه راهی اقرار شده است که به توحید افعالی رسید، یعنی آیات سوره مبارکه انفال را برابر توحید افعالی حل می کنند نه برابر جبر، که فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى. در صدر آیه از این صریح در و شفاف تر به مجاهدان خطاب کرد، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این با اینکه جبر نفی شده است در کلمات اعتراض طاهرین، صدر آیه دارد شما نکشتی، خدا کشت. توحید افعالی فرقش با جبر همان است که عدد قومن الشر و احد دومن السیف است. همه حکما چه در حکمت مشا، چه در حکمت اشراق، چه در حکمت متعالیه گفتن جبر محال است نه بد است. جبر مثل دو تا پنج تا است، این جا برای تقیه نیست. جبر جا برای این که بد باشد نیست، مستحیل است. اون وقت فرق بین توحید افعالی که ما رمیت از رمیت رو معنا میکند، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم رو معنا میکند، با این که دارد قاتلو ائمه الکفر دستور جهاد میدهد، دستور قتال میدهد، همون صراط مستقیم است که ادق و من الشر و احد و من السیف است. مثل بعدی آن است که اونهایی که مشرکن و ملحدن و عالمن آمدن متعمدن در برابر انبیا ایستادن، اونا اگر یه خدمتی فناوری ابتکاری چیزی داشته باشن، اونا فقط بهره دنیایی دارن، و اگر بهره اخروی بخواد داشته باشن حد اکثر تخفیف عذاب است، چون هیچ ملحدی هیچ مشرکی بهش نخواهد رفت. اما مبتکران و مخترعان برق و امثال برق خیلی از اینها موحدند. اینطور نیست که ما اینها رو ملحد یا بهره ما مسلم باشد اینها ملحدند مشرکند، حق بر اینها روشن شده است و اینها الحاد و شرک را بر توحید مقدم داشتند. خیلی از اینها مستضعف فکری هستند، وسیله برای نشر معارف توحیدی در اختیار نداشتند، لذا درباره اشخاص نمیشه نظر داد. معیار کلی این است که اگر عالمند آمدند الحاد و شرک را بر توحید مقدم داشت، این هر خدمتی هم در دنیا انجام بدهد بهره دنیایی میبرد. یک، در برزخ ممکن است استفاده کند. دو، در قیامت ممکن است به وسیله او تخفیف عذاب نصیبش بشود. سه، اما وارد بهش بشود این مقدور نیست. چهار، چون مشرک و ملحد وارد بهش نخواهد شد. توحید افعالی آن است که هر کاری که انسان انجام میدهد مظهر ذات اقدس اله است. اگر اختیاری هم هست مظهر اختیار خدای سبحان است. انسان مستقل نیست که بشه تفویض، مجبورم نیست که با عدل الهی سازگار نباشد. این و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى، یا فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم که تو سوره مبارکه انفال بود، این صدر آیه و این وسط آیه مبسوطاً تو سوره مبارکه انفال گذشت. خب مطلب بعدی آن است که اگر چنون چه بین نبی و رسول و محدث فرق است. چگونه است امیر سلام الله علیه در خطبه قاصه نهج البلاغه فرمود روز دیواره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به من فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع. خب این از بیانات نورانی حضرت است در خطبه قاصه نهج البلاغه، این دیگه سندش روشن. اما آیا همه ملائکه یکسانند؟ همه محدثان یکسانند؟ یعنی هر محدثی امام است یا هر امامی محدث است یا برخی از ائمه از برخی از محدثان بالاترند؟ اثبات این که هیچ محدث ولو امام باشد نمیتواند ببیند و جمیع ملائکه هم یکسانند و جمیع حرفها هم که نازل میشود یکسانند، این کار آسان نیست. هم ملائکه درجاتی دارند، هم محدثین درجات دارند، هم ائمه درجات دارند. درباره انبیا که فرمود لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، درباره مرسلین که فرمود تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، همین معنا درباره ائمه ممکن است، درباره معصومین ممکن است، درباره محدثین ممکن است، چه که درباره ملائکه هم ممکن است. از این که برخی از ملائکه را ائمه علیهم السلام دیدن، اونا به حضورشون مشرف شدن، این تو مجموعه روایات ما هست. بنابراین نمی شود گفت که چون امام محدث است ملائکه را نمی بینن. محدث ها و ائمه و ملائکه و پیام ها یکسان نیستند. همونطوری که در فروع دین اجتهاد هست، رد و فرع علی الاصل است و استخراج فروع از اصل است، تو مسائل کلامی، تو مسائل نبوت و وحی و نبوت اینا که عقلی است، روایاتی که وارد شده اونم همین حکم داره. نه، از مرحله بندگی نباید اینها رو بالا برد. بله این درست است. نه، ذات اقدس اله سخن گفته است، منتها خدا که کلام ایجاد میکند به زبانی که ایجاد میکند، این فعل خداست. نه گوینده هست امیر بود نازلله، گوینده خدای سبحان است. اون شارح صحیفه سجادیه مرحوم سید علی خان رضوان الله علیه گفت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن این صدایی که شما شنیدید شبیه صدای کی بود؟ فرمود ذات اقدس اله میدانست علی ابن ابی طالب محبوب من است، من دوست او دارم، اون کلامی که ایجاد کرده از شبیه کلام علی است. این چه کار به حرف دیگران دارد؟ این یک کار ممکنی است، فعل خداست دیگر. خب بالاخره موسی کریم در طور حرف را شنید یا نشنید؟ این حرف را ذات اقدس اله ایجاد کرد دیگر. معاذ الله حنجره که نداره، دهن که نداره، لفظ که نداره، این حرف رو ایجاد میکنه. ایجاد که میکنه شبیه صوت کی ایجاد میکنه؟ اگر از موسی کریم سوال میکردن که شما این صدایی که شنیدید شبیه صدای کی بود، او هم یه جوابی میداد. حضرت که از معراج برگشت سوال کردن که این صدایی که شما شنیدید شبیه صدای کی بود، فرمود خدای سبحان چون میدونست علی سلام الله علیه محبوب من است، صدای ایجاد کرد که شبیه صدای علی ابن ابی طالب است. نه معاذ الله علی ابن ابی طالب سخن گفت. خب بله، خب دو مطلب است. یکی نصاب کلی امامت را همه به ضروره علی السوا دارند، اون نصاب کلی. در بعض از روایات دارد که ابو مشهد مبارکی از امیر این افضل است. حالا این از باب ظهور و خفا میتونه باشه، یعنی اون چرا که برای اینها ظاهر شد برای ائمه دیگه ظاهر نشده باشه. ولی اگر ائمه علیهم السلام بعد از اشتراکشون در اون نصاب امامت، اون دیگه کم و زیاد نداره، اون نصاب امامت همه رو باید داشته باشه. اگر علم غیب از کرامت است، معجزه است، عصمت است، این رو باید داشته باشه. اما اگه یه دلیل آمد طبق اون دو طایفه از آیات لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اگر دو طایفه از آیات قرآن، یک طایفه مربوط به انبیاست، یک طایفه مربوط به مرسلین است، نبوت اون حیثیت خبریابی است. پیامبران علیه السلام از اون جهت که خبر را از خدا دریافت میکنند نبی هستند، ولو مأمور به ابلاغ نباشند. از اون جهت که مأمور به ابلاغند رسولند، لذا هر رسولی نبی هست، اما هر نبیی رسول نیست. این که بود نباره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود لا نبی بعدی، برای اینکه طمع هر بیگانه را قطع کند. برخی ها بگویند خدا به ما وحی فرستاده، ما در کارا خودمون مختاریم، اما این هم محال است، بعد از ما نبی نخواهد بود. بنابراین اگر یه دلیلی آمد که ائمه علیهم السلام بعد از اشتراک همهشون در مقام نبوت برخی نسبت به برخی افضلن، ما دلیل بر امتناعی هم چیزی نداریم، ممکنه اگه سند صحیح باشد بپذیریم. چه که در باره خصوصی از تعمیر وجود مرکز حجت در بعضی از روایات دارد که اینا یه فضیلتی دارن که نصیب ما نشد، چه که در باره خودی از سید شهدا سلام الله علیه دارن که یه فضیلتی بهره شد که نصیب دیگران نشد. البته این توجیهش می توانید باشد که در باره ظهور خفاست، اگر ائمه دیگر هم در این عصر بودن اون هم همین فضیلت را می داشتن، این راه دارد، ولی در مقام ظهور این طور است. خب بنابراین این که گفته شد محدث نمی‌بیند، این با او خطبه نورانی از تمیر منافات ندارد. نه، منظور اینه که اونا که گفتن که نمی‌بینن، یعنی ملائکه رو مثلا نمی‌بینن، حرفاشون رو می‌شنون اینجور، ولی خب نه، ظاهرش اینه که میبینن، همه حرفاشون رو میشنون. مروه کلین رضوان الله علیه تو همون جلد اول کافی در کتاب الحجه میفرماد بابی است که شما با دیگران به لیله قدر و به سوره قدر استدلال کنید بر امامت ولایت. عرض کردن چطور؟ فقط از اونا سوال کنید آیا بعد از پیغمبر صلی الله علیه وسلم شب قدر از بین رفته است یا هست؟ اونا که نمیتونن بگن شب قدر از بین رفته، که هر سال یه شب قدری دارد دیگه، چون دارد همه ملائکه در لیله قدر نازل میشن. اینطور نیست که بعد از رحلت حضرت شب قدر از بین رفته باشد. که بعد فرمود از اونا سوال کنید در شب قدر که ملائکه نازل میشوند من کل امر را میارند، برای اینکه میارند و ببرند، خب چرا آوردند؟ اگر تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، اگر همه مقدرات را آوردند که ببرند، خب چرا آوردند؟ اگر آوردند که به کسی بدن، اون کس کیه؟ بالاخره یک کسی هست که صاحب الارض است دیگر، مهماندار فرشته هاست. این ملائکه میان این مطالب رو به تقدیم میکنن، اون غیر از ولی اصل و امام زمان کسی دیگه نیست. باب یعنی باب، یه بابیست برای میکنن این عنوان کرده که شما با دیگران در مسئله امامت به این لیله قدر احتجاج کنید، بگید بالاخره اینا که میان به کی میدن؟ به افراد عادی میدن؟ اینکه شدنی نیست. به یک معصومی که عالم غیب است به اذن الله میدن دیگر، پس برابرین در هر عصری امامی باید باشد. خب حالا ما بگیم این همه ملائکه به جای محلا و الفلام است میان و امام زمان ها رو نمیدیرن، این که نیست. محدث یه حساب دیگری دارد، اما هر امامی با هر محدثی یکسان باشد این ثابت نمیشه. مطلب بعدی آن است که یه بیان لطیفی سید الاستاد مرحوم علامه در سوره بارکه قصص داره و یه بیان هم در ذیل همین آیه سوره بارکه قاف. در سوره قصص آیه 38 اونجا فرعون میگوید که قال فرعون یا ایها الملعون ما علمت لكم من اله غیری فاوقد لی یا هامان علی التین فاجعل لی سرهن لعلی اتل و الاله و مصاب اینی لعدن همی القادمین. ایشون می فرمان به این که برخی برانن که این ما علم تو لکم من اله غیری شبیه اتنب به اون الله به ما لا یعلموست، یعنی من که نمیدانم معلوم میشه نیست. بعد می فرمان این با ذیل آیه سازگار نیست، بلکه ذیل آیه دارد که شما یک قصر بلند و شفافی بسازید تا من ببینم در آسمان چه خبر است. معلوم میشه که او علم و عدم، این از سرخ عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود نیست. خب این رو در اونجا فرمان، در اینجا فرمان به این که این دلالت میکند بر این که او یقین داشت به زعم خودش که در زمین خدایی نیست غیر از او، میخواد ببیند که در آسمان هست یا نه. خب اون آیه 38 هم همین رو میخواد بگه. در آیه 38 هم او میگوید در زمین خدایی نیست، ما علم تو لکم من اله درباره زمین، یعنی عدم العلم من، عدم الوجدان من یدل علی عدم الوجود منتهی الارض. چه در سوره قصص چه در سوره غافر داعیه فرعون این است که وقتی من نمیدانم یعنی نیست، منتها من در زمین نمیدانم، در زمین نیست. درباره آسمان ما خبری ندادیم، حالا درباره آسمان میخوام فکر بکنیم ببینیم در آسمان خدایی هست یا نیست. اما این نه از سنخ رصدخانه است که او بررسی کند، یک نه اونطوری که برخی ها گفتن که عده از کاهنان بالای کوه غلل جبار اونجا میرن ریاضت میکشن، ایشون میخواست یه برجی درست کند برد بالای اون قصر و یا طبقه بالا و مانند کاهنان ریاضت بکشد تا ببیند خبری هست یا نه، چون این گونه از تفکر کهنه ای در مصر سابقه داشت. اینم نیست، برای اینکه قرآن کریم از همه اینها به عنوان کید یاد میکند و بود این حیله است. و ما کید و فرعون لا فی تباب. او در این سیرت نبود که اگر سایر کاهنان و ریاضت کشان و مراتزه بالای کوه میرن دو تنهایی ریاضت میکشن چیزی نصیبشون میشود باطل یا به زعم اینا حق، من هم یه همچین کاری بکنم. این نبود، از همون اول قصد کید و خیانت و همسو مرد داشت. و ما کید و فرعون الا فی تباب. بنابراین نه مسئله رصد مطرح است، نه مسئله کار کاهنان و امثال ذلک، این چه اون اولی چه دومی جز که چیز دیگری نیست. بله، برای اینکه این شنیده بود از انبیای دیگر که بیانه آوردن، گفت بیانه بیاری، وقتی بیانه آورد گفت این سحر است. برای اون میدون باره که موسی استدلال میکنه، دقیقا دقیقا علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. در دو بخش از قرآن کریم آمده که فرعون برای اون مسلم شد که این معجزه است، منتها علم حصولی تا یک اندازه کاربرد دارد. این علومی که در حوزه و دانشگاه رواج دارد این یه اندازه کاربرد دارد که انسان با این علم بتواند مشکل خودش حل کند، ولی در درون انسان این مبارزه هست، یک مبارزه مربوط به وهم و خیال است که با اندیشه درگیر می شود، یک مبارزه با شهوت و غضب است که با عقل عملی که نیروی انگیزه و عزم و اراده است درگیر می شود. این جهاد همیشه هست به نام جهاد اوسط که طبق بعض تعبیرات جهاد اکبر یابید شده است. اگر کسی در این جهاد پیروز شد اهل تهذیب نفس بود، طبق بیان نورانی هست امین فرمود که لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، اذا علمتم فعملو و اذا تیقنتم فاقدمو. فرمود این جهاد هست، اگه چیزی رو بلدید عمل بکنید. این طور نیست که این علم شما 100% باعث عمل باشد. علم شما مال عقل عملی است، مال یک قوه است، مثل دیدن مار و عقرب و وسیله چشم و گوش و شنیدن صدا اونه. اما کار مال دست و پای ذهن است. دست و پای ذهن، دست و پای نفس و عقل عملی است که ما عبده به رحمان و تو سویل جنان. یه درگیری است. این دست و پا و عقل عملی، اون نیروی عمل بخواد عمل بکند، شهوت از یه طرف میگوید اینه بگیر، غضب از طرف دیگر میگوید اونو بگیر، علم از یه طرف میگوید اونو بگیر. این جهاد هست همیشه. حضرت فرمود در این جهاد اگر چیزی رو یاد گرفتید عمل بکنید. لا تجعلوا علمکم جهرا. اگر شهوت را، غضب را بر علم ترجیح دادید، این علم فلا علم است. و اذا تیقنتم فاقدموا. اومد اگر کسی در این مبارزه آسیب دید، حضرت فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خب اگر در جهاد اوسط انسان شکست خورد، یکی دو بار با اینکه میدونست این کار بد است و حرام است معصیت کرد، کم کم این رسوب میبنده. وقتی بست، بعدن با اینکه 100% یه مطلبی برای او معلوم هست، این راه عملش بسته است دیگر، این راه نفسش بسته آمده. فرعون اینطور بود. هنگام مرگ برای او دیگه روی اضطرار خواست ایمان بیاورد، اما اون ایمان، ایمان مقبول نیست. نه اینه که هنگام مرگ ایمان آورد، ایمان او مقبول شد. گفته آمنت بهی بنو اسرائیل، اما این رو لفظاً گفته نه قلباً. لذا ذات اقدس را دستور داد به این که الان وقت سرد کذا و کذا و کذا. این ایمان، ایمان مقبولی نبود، نه ایمان مقبول بود. بنابراین علم مقتضی عمل است، نه علت تامه. یه همواره درگیری به نام جهاد اوسط در درون هست. علم میگوید این کار را انجام بده، شهوت میگوید یک کار دیگه بکن. علم میگوید این کار را انجام بده، غضب میگوید این کار دیگه انجام بده. سفارش حضرت این است که لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا. اگر کسی چند بار آل من آمد در معصیت کرد، این علم کلا علم میشود. چرا؟ چون این خود علم مال یه قوه دیگه است که جزم را مدیریت میکند. عمل مال یه قوه دیگه است که عزم را مدیریت میکند. اگر چون چه این قوهی که باید عمل بکند رسوب گرفته بسته شده، خب انسان 100% عالم است و معصیت هم میکند. در این دو بخش از آیات قرآن کریم صریحاً وجود مبارک موسی کریم گفت برای تو 100% روشن شد که حق با من است. منتها اینها یا در صداد عوام فریبی هند، استخف قومه و فعطاؤه، یا مشکل دیگری دارند. در جریان نمرود هم همینطور بود. منتها وجود مبارک ابراهیم خلیل به او فرصت نداد که او عوام فریبی کند. مثل فرعون نبود که بتواند فضای باز را ببندد. در سوره مبارکه بقره وقتی وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه استدلال میکند، اون برای عوام فریبی دلیل میآورد. فورا وجود مبارکه است ابراهیم جلو عوام فریبی او را گرفته، یه برهان شفافتری آورده. آیه 258 سوره مبارکه بقره این بود: الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. این چون قدرتی داشت با هست ابراهیم خلیل به مهاجه پرداخت. هست ابراهیم فرمود از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، کسی که احیا و اماته به دست اوست. فوراً نمرود گفت انا احیی و امیت. توی معالطه کرده، یه زندانی را آورده اعدام کرده، یه زندانی دیگر را آزاد کرده، گفت حیات و ممات ملت احیا و امام و دستیم است، ما هم این کار میکنیم. این خواست از باب فستخف قومه فعطاؤه کار را پیش ببرد. فورا وجود بارکه است ابراهیم را به برهان شفافتری مبتلا کرده. نه این که معاذالله اون برهان تام نبود و حضرت ابراهیم شکست خورد که دلیل دیگر آورد، اون برهان برهانی تام نیست. منتها این شفافتر است. قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. محرک کل خداست، ذات اقدس اله، شمس را از شرق به غرب می آورد، اگه تو تونستی از غرب به شرق بیاد. اینجا فبهت الذی کفر. ولی فرعون سالیان متمادی شستشوی مغزی داد، فاستخف قومه فأطاعوه. خب بین اون فکر با این فکری که اسلام آورده وجود بارکی از دمیر فرود مردم ستون حکومتن، نباید بگیم ما برای مردم باید خدمت بکنیم، این نیمی از راه است. بلکه همه ما باید وظیفه مونی است که مردم خدمت برسونیم، نیازهای اینو برطرف بکنیم. اما اساس کار این است که مردم بشن فرهیخته، نخبه، عالم، حوزوی، دانشگاهی، یا به حوزه وابسته یا به دانشگاه وابسته، بشن ستون قوی که نظام را حفظ بکنن. وگرنه یه ستون پوک نمیتونه خودش را حفظ بکنه، چرا است که بار نظام را ببره. به مالک فرمود این، با جمله اسمیه با تأکید و مالک، اگر بخوای مصر خوب نگه بداری مردم باید عاقل و عادل باشن. مردم دانشمندن، عاقلن که کشور را حفظ میکنن. این عماد الدین و جماع المسلمین و العده علی الاعداء العامه من الناس. وگرنه فاستخف قومه فأطاعوه. یه ستون پوک شده پوسیده خودش نمیتونه حفظ بکنه. شما توقع دارید بار مملکت رو ببره، جنگ هشتاد رو اداره کنه؟ اساس کار این است که ملت بالا بار بیان. حالا لازم نیست کسی حکیم بشه، فقیه بشه، ولی فضای مملکت فضای فرهنگ بد باشه. وگرنه خدای ناکرده در روز خطر آسیب میبینه. فرمود اگر بخوای مصر بمونه باید مردم دانشمند داشته باشی، برای اینکه ستون اینا مردمن. خب کدوم نماز است که تنها عن الفحشا؟ اون نمازی که واقعا عمود دین باشه دیگه. اون نمازی که عمود دین است واقعا تنها عن الفحشا والمنکر. کدوم مردمن که نظامشون حفظ میکنن؟ اون مردم با فرهنگ عبیر که بدون دین امانت الهی است و انسان با مردن نمی پوسد و به ابدیت می رسد. حرف مؤمن آل فرعون اینه، همون به اینکه مرگ چاره نیست، چال کندن نیست، چاه نیست، ما مسافریم، به پلیس از جا عبور می کنیم، به ابدیت می رسیم. چرا به دنبال فرعون را افتادیم؟ آمده مردم رو به ابدیت آشنا کرده. مردمی که ابدی اندیشن از مرگ نمی ترسد که مرگ چیکار میکنه با آدم. مل موت الا قنطره. همه حراس ما از مرگ است. این شجاعان ما اینا کاری کرده که مرگ را ترسوندن که به طرف اونها بره. از ترس ترسوندن. ترس نمیتونست پیش این عزیزان ما تو این هشت سال بره که. از ترس رو ترسوندن. در لغت جنگ، در لغت جهاد، در لغت مبارزه یک خط ضربگری روی خوف کشیده شد. ما در همون اوائل که سبتی تو شورای عالی قضا داشتیم، به اتفاق آیت الله موسوی اردبیلی و مرحوم ظهیر نژاد سفر استانی با آذربایجان داشتیم. همه اینها را خدای سبحان مشمول عنایت خاص خودش قرار بده. خب بدونید آذربایجان قهرمان این کشور است. رفتیم در یکی از شهرهای آذربایجان، وارد برادران سپاه شدیم. دیدیم یه تابلوی بزرگ نوشته من، روی این من زردرق زدن، یعنی دیگه در این مملکت منی در کار نیست. خب یه فکریست دیگه. اگر ترس زردرق و اگر حراس زردرق و آدم با خدا معامله کرد چیزی کم ندارد. چی کم میشاد آدم؟ فرمود همه فرشته ها صف در صف منتظرن تا شما بیایید. سلام کردن به کی سلام میکنن؟ اذا الملائکه یدخلون علیکم سلام علیکم فدخلون امید دیگه. این فرهنگ، این روح، این ملت را ستون میکنه. هم خودش حفظ میکنه، هم نظام را حفظ میکنه. وجود مبارک ابراهیم نگذاشت که نمرود عوام فری میکنه. فورا یه برهانی آورد. منتها فرعون سالیان متمادی رو مردمش کار کرد، شستشوی مغزی داد، فاستخف قومه فأطاعوه. اینجا وجود مبارک ابراهیم فورا برهان را برگردون، نه اینکه معاذالله اون دلیل تام نبوده، شکست خورده، راه دیگر دلیل دیگر آورده. اون دلیل ربی الذی یحیی و یمیت دلیل تام است. اما فرمود ان الله یأتی بالشمس من المشرق، یه چیز بین رشد آفتابی ذکر کرده، فباید الذی کفر. بنابراین این راههایی که فرعون اقامه کرده به ما علم تلکم، یعنی من نمیدونم چون نمیدونم پس نیست. و سیدن استاد گرچه در سوره قصص فرمودن این با ذیل آیه مخالف است، ولی در همین آیه محل بحث فرمودن به این که حرف او این است که من در زمین خدایی دیگر نمیبینم، و همین ادعا هم اونجا هم درست بود. والحمدلله.